بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، سوم آبان 99.
کلاس استاد مقیمی 3/8/99.
یه حدیثی رو از جمله احادیث ایشون میخوانیم، از جمله احادیثی که از ایشون نقل شده در مسند امام حسن عسکری صفحه 287. من آنس بالله استوحش من الناس، میگه انس با خدا سبب میشه که انسان از مردم گریزان باشه. یعنی به این معنا که انسان بتوانه اون انس، الفت و اون دلدادگی رو نسبت به خداوند در خودش ایجاد کنه و دائما این دغدغه محبت خدا در او باشه، خب دیگه استوحش من الناس نه به این معنا که ما بگیم در عرفان اسلامی گوشه‌گیری و اون روحانیت مسیحی است. یعنی در عینی که در احادیث دیگه آمده که انسان در عینی که در درون خلقه اما با خلق بیگانه است، یعنی اون موقعی که مردم اصالت برای انسان ندارن که بخوان اصل باشن و محور اعمال انسان و تنظیم رفتار انسان باشن. انسان اعمالش رو با اوامر و نواهی خداوند تنظیم میکنه. از جمله اوامر و نواهی خداوند حسن معاشرت با مردم است، پشاش بودن با مردم است. اون موقع در تعاملش با مردم از دریچه امر و نهی الهی با مردم برخورد میکنه، اما مردم براش اصالت ندارن. لذا همواره این که خداوند اون نگاه توحیدیش و نگاه محبتش به خداوند هست، یعنی هم انسان در نگاه توحیدیش برای مردم نقشی نمیبیند. خیلی جاها توجه به مردم نوعی شرک دیگه. انسان برای مردم اصالت قائل، قدرت قائل، نفوذ قائل، تعریف و تکذیب اونها بر انسان تأثیر میذاره که انه اونها کاره این. پس این خودش نوعی شرکه، نوعی اصالت دادن به مردم در عرض قدرت و توجه الهی است. علاوه بر این که انسان این نگاه توحیدی رو داره، انسان از اون نگاه تربیتی، نگاه انس و محبت با خداوند هم دور میکنه. انسان با کسی که علاقه داره، شما در میان جمع در یه مهمانی یک رفیق چندین ساله صمیمی رو دفعه پیداش میکنی، اون شب همه میگن آقا فلانی اصلا با ما نبود، ما رو تحویل نگرفت، با ما صحبتی نکرد. شما در اینی که وسط مهمانی نشستید، هر کس وارد میشه سلام علیکم با اون میکنی، توجه هم به مهمان ها میکنی، باشون شام میخوری، غذا میخوری، نگاهشون میکنی، اما کل اون زمان دائم مرکز توجهت و اون دلدادگیت و صحبت کردنت با اون رفیقی است که بعد سالا پیداش کردی. اینجا در عین این که ما در وسط جمعیم، بقیه رو میبینیم، اون اقل آداب اجتماعی رو نسبت به دیگران رعایت میکنیم، اما در این حال از مردم بیگانه ایم، دیگران رو نمی بینیم، بهشون توجه نداریم. مرکز توجه ما بقیه افراد نیستن، یه مرکز توجه داریم. حالا اگه همین مثال هم انسان در زندگیش مرکز توجهش بشه خداوند، مرکز توجهش مثل برخی از صبح تا شب بشه حضرت حجت، لحظه لحظه راه میره، نماز میخونه، جایی میره، غذایی میخوره، هی به اون مرکز توجه کنه، هی دائم در اون فکر باشد. خب طبیعی است که در اینجا خود نوع رفتار انسان نسبت به افراد دیگر متفاوت خواهد شد. پس در عین اینکه ما با دیگران هستیم، با اونها هش و نش داریم، نشست و برخاست میکنیم، اما در این حال از اونها گریزانیم، با اونها هستیم و نیستیم. رضا در اون یکی از بهترین مناجات های خمسه تعشر اون مناجات محبینه که انسان از خدا محبت خداوند رو طلب کنه و دائم خداوند و اولیای الهی که در حضرت حجت در این عصر تجلی پیدا میکنه مرکز توجه انسان باشه انشاءالله. برای شادی روح همه ائمه به ویژه امام حسن عسکری علیه السلام یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب ما در بحث فقه تربیت در مقام بیان این نکته بودیم که دلائل مختلف وارد شده که از اون دلائل میشه اثبات کرد ولایت پدر را بر فرزند در شؤون مختلف. از جمله روایاتی که در اینجا وجود داره روایتی است در رابطه با و همچنین فتاوی فقها در رابطه با سلطنت ولی بر استیفاء حقوق طفل. اینجا ما بیشتر فتاوی فقها رو اشاره کردیم، ازش گذشتیم، این در ابواب مختلف در جاهای مختلف زمانی که به استیفاء حقوق طفل برسد، اگر حقی داشته باشه طفل در معاملات غیر معاملات حق شفعه و دیگر موارد، در اینجا آیون تصریح کردند که در این موارد بید الاب است که اون حق رو استیفا کنه یا اعمال اون حق کنه. کشف اللسان جلد 2 صفحه 335 البته چاپ حجریش هست، متنش اینه: و یشترطو در بحث دعاوی فی المدعی البلوغ والعقل و ان یدعی لنفسه او لمن علیه ولایت الدعوی من فلا یسمع دعوی الصغیر ولا المجنون اذ لا عبرت به عبارتهما ولا دعواه مالا لغیره الا مع الولایه کل وکیل والوسی والحاکم و نائبهی والاب والجد. میگه در این موارد صغیر نمیتونه ادعای دعوا کنه، دعاوی حقوقی رو از خود فرزند نابالغ مستقیما مسموع نیست. او اگر حقی به او تعلق گرفته بخواد اقامه دعوایی از او بشه در رابطه با احقاق حقوق خودش و اعمال حقوق خودش، در این دعاوی باید میگه اب او بیاد در اینجا، یعنی کسایی که بر او ولایت دارن در این امور حقوقی اونها باید به نقامه دعوا کنه. از جمله مواردی که اینجا اشاره میکنن فقها بحث پدر هست، پس پدر را از جمله کسایی میدانن که در موارد مختلف حقوق که به اموال این ولد و نابالغ تعلق گرفته و این نسبت به خود نفس او و جسم او اگر حقوقی تعلق گرفته دیهی بر وارد شده مانند او، در اینجا میگن که این ولیست باید بر استیفای حقوق در اینجا بفرم. مورد بعدی که در همون راستا است، سلطنت بر استیفای حدود قصاصه. اگر بر این فرزندی جنایتی وارد شد که فیه القصاص، خب در اینجا متولی این اقامه قصاص بر جانی برای احقاق حق مجنیون علی که اینجا ولد نابالغ است، چه کسی باید بیاد اینجا اقامه این دعوا کنه؟ متولی بر قصاص است، ولی بر امر قصاص است. اینجا ولی دم اگر دمی باشه یا ولی بر اون جنایت مادون نفس اگر جنایتی باشه، چه کسی است؟ در اینجا میگن که پدر در اینجا کسی است که ولایت دارد بر احقاق این حق قصاص از جانب ولدش، او متولیه. و همچنین در کنارش خب جد رو مطرح میکنن. حالا اگر این مواردی که جنایت بر ولد شد مادون نفس باشد و جایی باشه که فیه دیه، چه کسی استیفا دیه و طلب دیه بکنه؟ میگن ولهما الاستیفا دیه للسبی لو جنیا علیه خطئان، اگر جنایت خطایی بر سبی وارد بشه که در اونجا مورد تشریع دیه است از جانب خداوند، خب چه کسی می استیفای دیه میکنه، طلب دیه میکنه؟ میگه این ابو جد میرن طلب استیفای دیه میکنن. و در ادامه این جواهر جلد 38 صفحه 190 و همچنین در جواهر جلد 27 صفحه 390 میگه برای ابو پدر هست که بیاد وکیل کنه عن الودل صغیر فی کل ما لهما اوجد الولایت فیه که غیر امام در اولیا، اینا وکیل هم میتونن بگیرن، این مستقیمن میره اون امر معاشرت میکنه حالا در بحث وکالت دوباره این بحث میاد، یا به صورت غیر مباشر. این امرش بید الاب است که اینجا طلبه بره دیه بکنه در اینجا. پس استیفاء حدود تعذیرات دیات از جانب ولد، این متولیش میشه پدر. برای همینم باز تو همون کشف اللسان جلد 2 صفحه 414 میگه للاب ولایت الاستیفاء للتعذیر. اگر جای تعذیره، مثلا ولدی غصب بهش دشنام خاص داده شد، مورد غصب قرار گرفته، خب اون طرف برش حدی هست، برش در جای تعذیری هست، خب چه کسی درخواست تعذیر بده برای غاظف؟ میگه للاب ولایت الاستیفاء للتعذیر لو کان الولد المخذوف صغیرا لانه غیر صالح للاستیفاء. این چون بچه مخذوف و صغیره، او صلاحیت استیفا نداره. غیر صالح للاستیفاء والعف. خب میگه در اینجا پس او نمیتونه طلب استیفا کنه، حالا اگه عفی هم بخواد بکنه، اسقاط این حق بخواد بشه در این مواردی. خب میگه اینجا باید عب داشته باشه. و کذا لو برس الولد الصغیر حدن، حالا اگر یه حدی اومده، یه حق احقاق حدی به یک ولد صغیر رسیده، خب کان للاب الاستیفا، متولی این احقاق حدی که به ولد صغیر رسیده، مثلا یه امی داره تنها وارث امش هست، اون ماترک امش مال والحقن فل وارثه، میرسه مثلا به ایشون، به ایشون هم میشه متولی از حقوقش، منه اقاق حق، حق در باب اقامه حد نسبت به آنچه که مثلا به مادری مثلا فسغذب شده بود یا دیگهی اقاق حق دیگهی به او تعلق گرفته بود. و اگر منتقل بشه این حقوق از جمله این حق به ولد، اما ولد صغیر باشه، پدر او متولی اقاق این حق میشود. پس این مواردی که در باب قصاص، حدود و تعذیرات و دیات که به نفع ولد تعلق بگیره به او، همه موارد و فقها تصریح فرمودن که متولی این عام کیه؟ پدر است که در اینجا طلب قصاص میکنه، طلب دیه میکنه، طلب اقامه اون حد و تعذیر بر اون شخص به اصطلاح جانیه طلب میکنه. مورد بعدی که اینجا وجود داره بحث اخراج الخمس من مال الولد. ولد اموالی داره، اموالش به اندازه‌ای هست که بهش خمس تعلق بگیره. در اینجایی که اگر خمس به این ولد تعلق، به مالش تعلق میگیرید یا نمیگیرید، اختلافاتی که در اینجا هست، حالا طبقی نداره که اگه با اخراج بشه یا اونجایی که مستحب است میخواد اخراج بشه، جواهر جلد 16 صفحه 78 در مواردی که مثلا خمس کنز، معدن، قوس، اگر آمد به مال صغیر تعلق گرفت، میگه فانه یکلف الاب بالاخراج لانه ولی لهم. صاحب جواب میگه اگر چه این مواردی پیش بیاد، اون کسی که متولی اخراجه، اون کیه؟ اون پدر هست و پدر باید این اخراج را به عهده بگیره. پس در این موارد چرا میگه لعنه ولی لهم؟ چون که پدر ولی بر این اطفال هست، بر مجانین هست، و مواردی که از کسانی که خودشون حج در تصرف دارن اشاره میفرماد. پس در اینجا در ولایت بر اخراج خمس، کسی که متولی این عم میشه از مال این ولد، خود پدر هست و اب هست، اونم با تسلیه این تعلیل از صاحب جواهر که لعنه ولی له. خب این مجموعه مواردی بود که در اینجا ذکر شد و در این موارد نوعی حق تصرف در نفس، در خود جسم، مال، شؤون مختلف متعلق به ولد و مانند او در این موارد انواع تصرفات رو به اب در اینجا به اصطلاح مطرح کردن که این تصرفات همه به ید اب است که از مجموعه این ادله ما استفاده کردیم که در مجموعه این ادله این نکته استفاده می شود که اب شؤون در شؤون مختلف تصرف را برای پدر اثبات می کند. و ما در بحث ولایت پدر بر ولد دنبال چیز دیگه ای نیستیم، ولایت رو همین شؤون تصرف در حیطه‌های مختلف نسبت به ولد نامگذاری کردیم که این نفوذ تصرف، این ولایت بر تصرف بر شؤون مختلف ولد اسم این شد ولایت. یعنی خداوند به کسی نفوذ تصرف داده، این شأن و این قابلیت نفوذ تصرف داده نسبت به دیگری، این میشه ولیه بر او. چطور نسبت به حاکم یه نفوذ تصرف میده در حیطه مسائل کشور، نسبت به موارد در خود اب که آقایون قائلن به ولایت در تزویج، در مال این نفوذ تصرف اب داد در تزویج این صغیره که بعد اینکه بالغ شد لیس لها امر، اون نمیتونه دیگه کاری کنه. یا نفوذ تصرف داد در بیع اموال ولد در راستای مصالح خود ولد. خب به این نفوذ تصرفات آقایون اسکرسن ولایت. ما بودیم همین نفوذ تصرف در حیطه‌های دیگر هم وجود دارد. ادله فقط نفوذ تصرف را در اموال یا در تزویج بنت دلالت نمی کنه. در موارد متعدد ما دلیل داشتیم که تصرف پدر بر جسم ولد، بر شؤون درمانیش، بر نحوه زندگیش، بر نامگذاریش، بر تعدیبش، بر جواز ضربش، بر تعدیبش. و در میان این ادله این نکته هم لا یخوا، پس تارت هم ما به مجموع تمسک میکنیم، میگیم از مجموعه نفوذ تصرفات پدر نسبت به ولد در شؤون مختلف زندگی ولد از او استفاده ولایت پدر میشود که پدر ولی است بر ولد، از جمله ولی در مسائل تربیتی است که اون محل بحث در مانعنفی بود. نکته دو، در میان مجموعه روایاتی که ما خواندیم که فتاوی فقها را هم پشت سر خودش داشت، تقریبا 19-20 مورد اول خودشون یکی از موارد شؤون تربیتی پدر نسبت به ولد بودن، یا در نامگذاری، یا در رضا، یا در ازانت، یا در تربیت، تعدیب، ضرب، تربیت عبادی، تربیت جسمی، تربیت جنسی. یکی از این مصادیق شؤون مختلف ولاد پدر در یکی از ساحت‌ها و ابعاد تربیت بودن. و اگرم از ما مجموع ادله تربیت را به نحو مطلق از جانب پدر بر پسر استفاده نکنیم، حداقل در این مواردی که دلیل داریم و فتوای فقها هم اونها رو پشتیبانی میکنه، خب در این موارد پس نسبت به شؤون مختلف تربیتی پدر نسبت به فرزند ما نفوذ تصرف و جواز تصرف و ولایت رو داریم، حداقل در این موارد باید منتظم بشیم که این موارد کم هم نیستن. نکته سوم، در میان همین مجموع ادله لا یخوا ما برخی را قبل از سیره به عنوان دلیل مستقل قبول کردیم. این در میان این 24-5 موردی که ذکر کردیم برخیش خودش دلیل مستقل است برای اثبات ولایت به نحو مطلق. اونجایی که بحث تعدیب رو مطرح میکنه، میگه پدر حق تعدیب فرزند رو داره یا ضرب فرزند رو داره برای تعدیب، یا بحث وصیت به ولدش میکنه و اون اطلاق داره. پس از این ادله هم، از برخی این ادله به نحو مستقل هم قبلا گفتیم قابل استفاده هست. ما بعد از سیره آمدیم بودیم اگر از اون ادله به نحو مستقل نتوانستیم استفاده کنیم، از این مجموعه حداقل قابل استفاده هست. که اصل ولاد پدر در مختلف شؤون در ابعاد مختلف از اینها استفاده میشه. خب این دو سه نکته بود که در زیل این ادله. پس ما از پس یه نکته اول بحث مراد من ولایت بود، سه نکته هم زیلش در رابطه با استفاده ادله گفتیم شو 4 تا. پس نکته اول این بود که ما مگه مراد ما از ولایت چیه؟ ولایت همین نبوت تصرف بود که اینجا نفوذ تصرف در ادله استفاده شده. حالا فقها نسبت به بعضی موارد دغدغه داشتن، مثل تصرفات در ازدواج بنت، در اموال، در مسائل حقوقی، اونجا تسلیب ولایت کردن. تو مسائلی که به تربیت‌های جسمی و مانند اینا برگشت میکنه بعد تسلیب ولایت نداره، وظیفه رو بیان کردن. اما بین این روایت و اون روایت خیلی جا به اصطلاح نزدیک به همن، قریب به همن. از این رو فقها در جاهای دیگر اشاراتی به ولایت در ساعت‌های مختلف دارند، کما اینکه تصریح در همه جا نمی‌کنن، اما اینطور نیست که در کلام فقها ما اشاراتی پیدا نکنیم. لذا نکته پنجم در تایید این برداشت که پدر نسبت به فرزند در شؤون مختلف یک ولایت مطلقی دارد، میخوام استشهاد کنیم، تایید بیاریم این برداشت را به کلمات فقها. ما رو برخی که چند نمونه ای رو ذکر میکنیم. اینجا دوستان توقع این یک جستجو کنن این کلماتی که درش اشارات به ولایت در شؤون مختلف هست رو اینو بیشتر پیدا کنن، به اشتراک بذارن. من چند تا متن میخوانم و دیگر این بحث رو جمع میکنیم وارد بحث اون شروط ولایت بشیم انشاءالله. خب یکی از اون متون در مسالک هست. حالا من اینجا آدرس مسالک کنم بشتم و متنشو به نظرم غریب به متن خودش باشه، میخوانم دوستان آدرس رو پیدا کنن که مواردی که میگه نیازمند است به ولایت، اما انتکون اطفالن او وسایا و حقوقن و دیونن. میگه مواردی است که نیازمند طرف نیازمند داره که نسبت به اونها یه ولایتی تعیین کنه، یه طرف اطفالی است یا وسایایی داره یا حقوقی داره یا دینهایی داره به دیگران. میگه در این موارد که نیازمند به ولایته، فان کان اول فالولایتو فی حمل ابیه. حالا این عین متنش اینا نه، من قبلا یادداشت داشتم اینو و جایی از واسطه گرفتم کنترل نکردم. عین متنشونه. خب آدرسش کجاست؟
جلد
6 مسالک، جلد 6 264. خب در اینجا پس میگه و این کانال اول فلفلایت و فیل ابی سمن لجدهی سمن لعبیه سمن لمن یلیه من الاجداد الی ترتیب. حالا ما اون ترتیب اولیه فرن کار نداریم. پس میگه ولایت در این موارد برای پدر هست. فاین عدم الجمیع فوسیع الاب ثم وسیع الجد. اگه نبودن نوبت به اوصیا حالا میرسه. فاکزا اگه نبودن فاین عدم باز حاکم در اینجا و میره تا آخر. پس در اینجا ایشون میگه ولایت نسبت به اطفال، این ولایت از خود اطفال از مواردی هست که نیاز به ولایت دارن. ولایت بر اطفال میشه برای پدر مثلا. اشاره اینجا ضمنی داره به ولایت بر اطفال، چون در کنار وسایل و حقوق و دیون فرد اینا مطرح میشه، در دسته های دیگر یه خود اطفال ولی میخوان، ولی هیچ که پدره. جواهر جلد 22 جلد 38 صفحه 190 191 ولو قیل به جواز استیفاء الولی هنا و فی السبی الدیه مع القبطه ان کانت خطئن و الخصاص ان کانت عمدن کان حسنا. می در بعض همون استیفاء حقوق می خواهد اگر به ولدی، به بچه صغیری یک دیه ای رسیده یا قصاصی به او تعلق گرفته، خب اگر اخذ دیه در قبطه ولد باشه، حالا میخواد اینجا مثلا دیه بگیره فلان شخص رو به این ولد جنازه ده، اینم برایش قصاصی بخواد اجرا کنه. اینا رو بچه که نه تشفی داره نه چیزی داره، خب میگه انقدر میلیون پول میگیرم به نفع این بچه است، اگر نگیره فردا انقدر بعدن به مشکلاتی برمیخوره. این قبطه و سود به مصلحت فرزند مثلا این گرفتن این مسئله مالی باشه. خب پس لو قیل به جواز استیفاء الولی هنا و فی السبیل دیه را یا قصاص را میکنه حسنن، میگه اگه این کار نکنه چیکار کنه؟ بگیم صبر کنیم تا بچه بالغ باشه ببین خودش چی میگه. فعلا ولی نه دیه بگیره نه بره اعمال قصاص کنه، چیکار کنه؟ صبر کنه تا ببینیم بچه بشه بالغ. حالا که بچه بالغ شد ببینیم خودش چی میپسنده، خودش اختیار کنه که میخواد اعمال قصاص کنه، میخواد دیه بگیره، میخواد ببخشه. اصلا میگه ازلا معنا للتأخیر مع وجود سبب، سبب که ایجاد شد ما یوجب الدیه و القصاص ایجاد شد، حق به او تعلق گرفت، خب حقم استیفا میخواد، چرا تأخیر بندازه؟ بلا خلاف فی بلا اشکال فی الخطأ، در جایی که خطعی باشه که اصلا دیه جعل شده، خب چرا ولی دیه رو نگیرد صبر کنه تا بچه بالغ بشه؟ اینجا از ابتداعا در موارد خطعی یک مسئله مالی دیه به نفع ولد جعل شد، خب ابن ولیه به دور استیفا کنه دیگه. بلا خلاف فی ولا اشکار در این استیفا ولی در دیه نسبت به اون خطعی ها که از اول دیه جعل میشه. چرا؟ لعموم ولایتهی، بخاطر پدر ولادش عامه، این مورد هم جز شون ولایت اوه، پس لعموم ولایته. بل لا یجوز له تأخیر المنافی لمصلحتی کباقی حقوق علتی کذالک. پدر بیاها صبر کنیم بعد چی میشه؟ میگی تأخیر جایزه برای پدر؟ میگی مثل دیگر حقوقی که این چنین هم پدر اصلا جایز نیست تأخیر بندازه. که تأخیر درش چی باشد؟ در اون تأخیر یک خلاف مصلحتی برای بچه باشه، چون پدر ولی شعار جعل کرد ولی رو که در راستای مصالح ولد بیاد تصرف کنه، پس نمیدون تأخیر، پس جایز نیست. وفاقا للاکثر کما فی المسالک فی العمد، میگه در موارد عمد هم مسالک گفت جایز نیست در اینجا اعمال کنه، اون حق استیفا کنه حقش ها. بعد لعموم ولایته، باز میگه ایشون تمسک بچی کرده به عموم ولایته بایی در این موارد. بعد دل تأخیر و الى وقت البلوغ مع اعتبار هاد المحل تفریطن فی حق طفل، شده به خلاف مصلحت باشه، درست هم نیست که تأخیر بندازه یا حقشو ضایع شد بکنه. نعم ان التذکره، مرحوم علامه علی رحمت الله علی، من و استیفاء دیه بدلن ان، اگر عمدی بود اینجا اعمال قصاصه، میشه به پول بگیره دیه بگیره بگی این بنه بچه هست؟ ایشون فرموده نه، من کرده استیفاء دیه رو بدل از قصاص، میگه ولی نمیتونه این کار بکنه. صاحب جوان یا فیه من اون ایزن لعموم الولایه، چون نتونه او ولیه، مصلحت دیده اینجا قصاص نکنه و چه کنه؟ در اینجا بیاد استیفاء دیه بکنه به جای قصاص، میگه لعموم الولایه، این پدره ولایش عامه، حق داره این کار انجام بده. خب در این موارد در کلام صاحب جواهر در این 3-4 سطر به نقل از مسالک شهید ثانی و از خودشون 2-3 بار عموم الولایه در این موارد که در رابطه با مسائل حقوقی این ولد هست این نکته اشاره شده. متن بعدی که اینجا وجود داره منت الطالب فی حاشیه المکاسب من المرحوم ناینی جلد 1 صفحه 324 میگه نعم یستفاد من هازل اخبار ان للوالد نحو سلطنت على مال الولد. میگه از این روایات میفهمیم که پدر یه سلطنتی بر مال ولد داره و نفسه، فقط مال نیست بچی، سلطنتی داره على مال الولد و نفس ولد. پدر سلطان سلطنت داره بر مال و نفس ولد. لازیه ما به زمین مده اخبار عقد الجد بدون اذن الوالد، جد بدون اذن پدر دختر رو به ازدواج در بیاره. ولا نعنی بالولایه الا هذا المعنا. مگه ما دنبال ولایت برای پدریم؟ ولایت یعنی چی؟ یعنی همین سلطنت و نفوذ تصرف نسبت به دیگری. آقا ولی بر اوست، یعنی سلطنت بر او در شؤونش داره. پس پدر نسبت به اموال ولد سلطنت داره، نسبت به نفس ولد سلطنت داره. خب با همین بگیم ولایت دیگه. ما دنبال چی هستیم مگه؟ ما دنبال همین نکته هستیم. ولانه لو کان الولد و ماله تحت سلطنت الوالد فله تصرف فی ماله، تصرف الملاک فی املاکه. و مقتضی مفادها ان نحو ولایت الاب و الجد غیر ولایت سایر امنا و الولاد. میگه ولایت اب و جد غیر اونهاست. چرا؟ لان حکمت جعل الولایه قد تکون المصلحه و القبطه که ولایت الحاکم نحوه و قد تکون الشفقه و المحبه که ولایت الاب و الجد. میگه در ولایت حاکم اونو فقط بحث مصالح هست. البته اونجا هم میشه محل بحث باشه که حاکم هم نسبت به رعیت باید یک نوع همین محبت رو داشته باشه، اما ایشون میفهمه نسبت به اونها منشأش یه چیز دیگه است. شاعر ما سلطنت داد برای مصالح جامعه، که جامعه که نمیتونه بی حاکم باشه، پس نیاز به حاکم داره که هرج و مرج نشه، اختلال نظام نشه. به شخصی گفت تو حاکم اسلامی هستی، به فقیه گفت تو ولایت داری. اما شارع برای برخی دیگر جعل سلطنت و نفوذ تصرف کرد در شؤون مختلف اون شخص. به خاطر چی؟ به خاطر که او عبه، او شفقت داره، او محبت داره، او ترجیح داره، کسی برخلاف بچهش کاری نمی کنه. افراد از خودشون میزنن برای بچهشون. امروز مردم از دینشون میزنن، کسب حرام میکنن که بچهشون بدن. پس اون ریشهش این از غیر از این که بچه مصلحت دارد که ولی داشته باشد، به نفع بچه است که ولی داشته باشد، اصلا تعیین پدر به خاطر محبت و شفقت او نسبت به ولد، لذا او شده ولی بر ولد و ترجیح داره بر دیگران. و علی هذا فکما یجوز تصرف الجد او الاب فی مال نفسه لو لم یکن صفحیا و این کان ضرریان و کذا یجود صرفی فیوان مولا علی کذالک. میگه پس در موارد مختلف پدر اگه تصرفی کرد در اموال فرزند، اگه اون تصرفات صفحی نباشه، تصرف عاقلانه برای ضرره، یک مال بچه رفت اما یه مصلحتی دوش بود، باید اینجا مال بچه رو میداد. اگر این درش صفحی نباشه، اینجا نافذ تصرف این ولی، این ابو جد تصرفاتش نافذ در حق مولا علی. الا ان ینعقد اجماع علی خلافه، مگر جای اجماع بیاد بگیم اینجا پدر حق تصرف ندارد، اونو میذاریم کنار، از سرش میذاریم. و الا نفوذ تصرف، حالا چون تصرفات مالی را طبق عدله چون داره بحث میکنه، داره این عمومیت هم در این زید فعلا یه اطلاقی و عمومیتی نسبت به تصرفات مالی انجام میده. میگه هر جا هم شک کردیم تصرفات به صلاح با خود ابو جد نافذ است. آیت مستک به قولی سبحانه ولا تقرب مال یتیم الا بالذی هی احسن، مگه اون احسن نباشه؟ میگه تصرفات احسن و غیر احسن رو میذاریم کنار به خاطر دلیل، و تصرفات احسن هم نافذن. بل خطابی و این نیشمل اب لفرز یتیم فی الا انهو یشمل جد، این عدله مال یتیمه. خب میگه این عدله یتیم، خب بچه میتونه پدرش بمیره، پدر بزرگ متولی بشه، یتیم صدق میکنه، پس این دلیل آیه یشمل جد. و به عدم قول بالفصل شامل اب هم میشه، و یتیم فی الاب به عدم قول بالفصل. او یوال به شمول یتیم لمن مادد امه و کان ابوهو حیان، اینجا تأمله به تأمل که اینجا سن یتیم صد، اگه صد کنه خود دلیل مستقیم شامل اول میشه اگر مادر مرده باشه. فین الحکم بالاطلاق لا یخلو ان وجه، مغالب حکم اطلاق بشیم مگر ما خرج به دلیل. پس پدر ولایت مطلق در اموال بچه داره، چون در اینجا که داشت بحث میکرد این در شکم تمسک به اطلاق میکنیم. خب اینم مواردی بود که حالا صدر کلامش عمومیت داشت، ذیلش مال انوار بود. پس در اینجا مرحوم آین آینی هم میگه ما میگیم ولی ولی، خب ولی مگر کیست؟ ولی کسی است که سلطنت و نفوذ تصرف نسبت به دیگری دارد، به اون میگیم ولی. سلطان بر اوست، تصرفات او در حق دیگری نافذ است، این میشه ولی. خود در این موارد هم شاره به اب سلطنت بر مال و نفس ولد داد و نفوذ تصرف داد نسبت به او، خب میشه ولیه بر او. متن آخری که اینجا وجود داره بخوانیم، این بحث رو دیگه جمع کنیم. کاشف الغطا عباس ابن حسن ابن جعفر، اون نوش میشه در الفوائد الجعفریه صفحه 159، چون در زید بحث نکاح این بحث رو مطرح میکنه که ان الولایه فی النکاح و غیره فی ما ثبتت فیه الولایه علی الصغیر والمجنون، میگه ولایت در باب نکاح و غیر نکاح در اونجایی که ثابت بشه بر صغیر و بر مجنون یه مرتبه ایست به اتفاق، پس مقدم میشه اب و جد بر غیرش مطلقا در این موارد. ثم وصی، البته نه مطلقا، ثم الحاکم اونم به شروطه، ثم عدول المؤمنین علی رأی فی المملوک تنحصر بالمولا. یه اشاره اجمالی میکنه، بعدشون وارد تفصیل این قضیه میشه. میگه اما الاب والجد، میگه اما اب و جد فولایت ما ثابته فی الجمله فی ما یعود الی مصلحت الولد و هم احق بهی من غیرهم. میگه اب و جد نسبت به دیگران مقدم هستند در تصرفات نسبت به ولد. ثم الولد اعم من الذکر و الانثی، این ولادت پدر فقط بر فرزند پسره یا نه؟ فرقی نمی کنه که این فرزند پسر باشد یا دختر باشد. میگه این در هر دو جا این ولایت به اصطلاح جاری هست، تفاوتی از این حیث نداره. و صغیر و کبیر و غائب و حاضر و الولایه هم من ان یکون فی مطلق المال او فی النکاح او فی القصاص او فی العف عن المهر، همه این موارد رو میگیره. او تعدیب او تعذیر و غیر ظالم. پس میگه ولایت نسبت پدر نسبت فرزند در شؤون مختلف ولایت دارد. البته چون کبیر رو ذکر کرد، منظور بود کبیر این بالغ، اونجا خب ما باش همراه نیستیم. اما در نسبت به صغیر که قطعا مد نظرشون هست، میگه در مطلق ما، در ازدواج، در قصاص، در عفو از مهر یا تعدیب با ادبش کنه که یه محل بحث و تربیت میشه، باید بزنه او رو، یا تعذیر اگر جایی که به آخرت جل شلاق شرعی وارد شده باشه، یا تعذیر حق تعذیر به او تعلق بگیره. میگه و غیر و ذالک، تازه اینا هم به دست ابو جد هست. بعد میگه وعلم، حالا وارد یه بحث حقوق پدر میشه. بعد میگه و من از سنه مالا یخسا، میگه از مواردی که در سنت آمده، اینجا متن من خوب چاپ نیفتده، به یورا چیه یا با داره نداره، که میگه از سنه از مواد زیادی است که در اونجا مورد مراعات قرار میگیره. فعین ازن ولایت الاب و فی معناه الجد علی الابن و این نظر فی جمیع الامور، که پدر بر جمیع امور ولد چی داره؟ ولایت دارد و لزوم اطاعته ای، و بچه هم در مقابل باید اطاعت کن، در غیر محرم باید بپذیره. اینا ممالایبه فی هستن. اگه اینجا هم حتی اگر او فوت هم کرده باشه، اینجا بحث حقوق عاق شدن هم در حتی بعض مرگ هم هست. و مقتضا ذلک عدم استقلال الولد مطلقا به امر من الامور. پس پدر ولیه یعنی ولد استقلال نداره، مال خوش میخواد بفروشه تصرف کنه، جایی میخواد بره به پدر اجازه بگیره، چون ولی داره. وقتی ولی داره بر پسر لزوم اطاعت لازمه و عدم استقلال و مخالفت با پدر نمیکنه. پدر که انه به منزله مالک است، بچه به منزله مملوک است. جمیع آنچه که در مالک و مملوک میگن ما بین پدر و پسر، بین اب و ولد، اونها رو جاری میدانیم همه این موارد را. از در همه این موارد اینها جاری هست. لکن حیث و سبد الخروج در این مواردی که دارین، صداهای اینترنت هم امروز دوستان هی به اصطلاح اعلان قطع و وصلشون زیاده. حالا میگو ما که صحبت میکنیم ولی دوستان صدا ندارن، شاید مکان و جای خودشون باشه. حالا صوتو میذاریم تو کانال انشاءالله. میگه ولکن ایدو سبد الخروج ان هذا العام فی موارد مخصوصه. پس یک مورد عام میده درست میکنه که به در ولایت مطلق بر جمیع شئون ولد دارد. اگر جایی ثابت شد خروجی اتفاق افتاد، فیلزم ان نختصر علیها. ما در اون موارد احکام مالک و مملوک جایی نمیشه، اونجا میذاریمش کنار. و در غیر موارد این احکام مالک و مملوک داره جاری میکنیم. می ولاد پدر را یه خیلیشون مطلق گرفته. پس در بین پدر و پسر ایشون این احکام رو جاری میکنه. میگه نه هم قام الاجماع. یه جاهای خارج شده. کجا؟ داره موارد خروج ذکر میکنه. و وردت ادنسوس فی عدم سردنت والد فی جمله من الامور. یه جاهای والد حق تصرف نداره. فیلزم اختصار علیها و اندراج غیرها من مشتبه در تحت همون عام ما بقی رو وارد میکنیم. این مواردی که تصریح شده داریم میذاریمش کنار. من مشتبه و غل خلاف فی فی العموم المستفاد من کتاب و سنه المزیل لأصالت عدم سرطنت احد الا احد و واردون علی فلا معارضه بینهما کما لا یخوا. این دقت کنید، حالا این یک اصل کلی هم داره روشن میکنه. یعنی اگر تو کلمات مرحوم نایی مثل به مال ایشون اصل عموم گرفته بود که هر جا شک کردیم ما به اصل عموم چون عموم ولایت تمسک میکنیم، ایشون هم میگه ما یه اصل عموم ولایت درست کردیم که پدر بر جمیع شئون ولد ولایت دارد، عین حتی مالک و مملوک، مگر جایی که خارج شد. اونجا که اجماع آمد، نص آمد، میذاریمش کنار. در غیر مواردی که من مشتوبه و غفی خلاف یندرج فی العموم، هر جا شک کردیم اونا تحت آن باقی میمونن. پس یک عمومیت ولایتی برای پدر نزد فرزند و نفوذ تصرف و سلطنت علی ولد اثبات شده کرده ایشون و عند شک هم تمسک به عموم میکنیم. این دیگه میگه حاکم است بر اون اصل عدم ولادت هر کس بر کس دیگر. چرا؟ چون ما با ادله عموم ولادت اب اونها رو گوشتیم که نه بله از این از هیچ کسی به کسی بلد نه الا پدر نسبت به فرزند. اینجا در رابطه پدر و فرزندی ما دلیل داریم و دلیلم عمومیت داره و ولایت مطلقی را برای پدر للفرزند درست کرده. پس به این عموماتی که اومده اصل عدم ولایت رو گذاشته کنار، از این از کسی به کسی ولایت ندارد ما هم قبول کردیم. پس این توجه کنید، این نکته مهمی است که ما این متن انتخاب کردیم. ما گفتیم اصل عدم ولایت کسی بر کسی دیگه است، هر جا شک کردیم به اصل عدم ولایت تمسک میکنیم. این درست. اما زمانی که در رابطه پدر اومدیم یه عمومی ساختیم، یه اطلاقی ساختیم که پدر نسبت به فرزند ولایت دارد، اینجا اگه شک کردیم به این عموم ولایت پدر و فرزند باید تمسک کنیم، نه اون اصلا ولایت. چرا؟ چون اصلا ولایت به عمومات ولایت پدر و فرزند و اطلاقات ولایت پدر و فرزند دیگه اونها محکوم شدن، گوشتیمش کنار، دلیل پیدا کردیم. پس نسبت به اصل عدم ولایت کسی بر کسی دیگر ما دلیل داریم در اینجا که للعبه ولایت المطلقا علا ولده فی جمعی شونه، از جمله شونه تربیتی تعدیب. پس پدر چه این ولایت فرزند دارد، این عمومات اینجا حاکمن، این اطلاقات اینجا حاکمن. اگر در مورد شک کردیم دیگر به اصل عدم ولایت شخص با شخص دیگر نمیتوان تمسک کرد. این دقت کنید و تمسک به این عمومات اطلاقات ولایت اب بر ولد بشود. پس اینجا هم یه اصلا برای ماشون درست کرده. مرحوم صاحب جواهر هم در اون متن قبل ازش خوندیم 28198 یا 191 بود، در اونجا هم در کلام صاحب جواهر هم ایشون هی تمسک به عموم، تمسک 191، تمسک 38191، تمسک به عموم هم در کلام صاحب جواهر آمده بود که اگر این مواد شک داریم اینجا میشود نمیشود، آیا حق دارد قصاص تبدیل به دیه بکند نکند، اما لعموم ولایت، تمسک به اون عموم ولایت میکنیم. البته ظاهره شد بعضیش مطلقه، بعضمون زیلش به بحث اولاد مثلا مالی میخوره. مرحوم آقای نائینی هم که در بحث اون ولایت مالی اثبات کرد با تمسک به عموم کرده بود در اون بحث اموال. پس این نکته اخیر هم این نکته مستقل یادداشت کنید به عنوان این که اگر ما در مواردی در رابطه با شؤون مختلف پدر نسبت به فرزند شک کردیم، اینجا برخی از فقها تصریح دارند که ما در شؤون مختلف پدر نسبت به فرزند دلالت ادله و عمومیت ادله را پذیرفتند، یعنی از ادله مختلف اثبات کردند که پدر در شؤون مختلف ولد نفوذ تصرف و سلطنت دارد. وقتی ما این را با اون روایاتی که قبل از سیره گفتیم یا به سیره ممزات اثبات کنیم یا از این جمع ادله برسیم که ولد پدر فی مختلف شؤون ولد نفوذ دارد، خب اندشک تمسک به این عموم به این اطلاق میکنیم. اون روایاتی که علا اطلاقی گفته بودن یا اینجایی که شؤون مختلف مورد تصریح قرار گرفته اشاراتی بر عمومیت داره که بشه عام، پس این تمسک به اطلاق میشه و این دشک هم دیگر ما با وجود اطلاق نوبت نمیرسه که در اصل ولایت شک کنیم و اصل ولایت بخواه جاری کنیم. اینجا به اطلاقات و عمومات ولاد پدر به فرزند تمسک، این هم یک نقطه اخیر در ذیل این بحث بود. انشاءالله ما جلسه بعد دوشنبه بحث شروط ولایت پدر بر فرزند رو باید بحث کنیم. آیا پدر به نحو رابطه پدری و فرزندی که میان انواع پدر و فرزند هر کس تولد منه هو اب، آیا صرف این تولد که ابوت و بنوت را ثابت میکنه این ولایت مطلق میاره؟ یعنی ادله گذشته والد 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 بود، تو خیلی ها شرایطی وجود نداشت، آیا میشه به همین اطلاقات تمسک کرد ولایت مطلق پدر را بر فرزند اثبات کرد؟ شک کم کردیم اونجا هم به همین اطلاقات تمسک کنیم یا نه ادله‌ای داریم که میاد ولایت پدر رو قید میزند، مقید این اطلاقات هست، مخصص این عمومات هست. جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان اگه نکته سوالی هم باشه بفرمایید. تو
سوالی که واقعا در هر طرف مشتبه باشه، مثلا نمون اذن پدر در ازدواج، درست ما اصل ولایت پدر رو داریم، از اون طرف هم مثلا دختر هست مشتبه میگه این دختر رشیده هست رشیده نیست،
استثاب الان اومد دید که استثاب مسبوق به اون بود آی رشید شد نه یه داغین دارن و بعدن شد میرسیم اگه ازدواج برسیم، که در جایی که استثاب باشن آقایون همه قائلن، یعنی بچه‌ای که از قبل رشید نبود و استثاب کنی به رشدش، یا مجنون بود اصلا صفی بود مجنون بود و استثابن همه رو شک داریم اونجا همه قبول داریم، اما جایی که ولد رشید شد بالغ شد جنونش برطرف شد مثل مجنون نبود بعد از بلوغ رابطه پدر قطع میشه برای این ثم عرض له الجنون، اینجا اختلافه که ولد پدر برمیگرده یا مثل اینکه بعضی فقها میگن میری به حاکم، حالا اینجا بحث است تو جای خودش باید مطرح کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز چندومه؟
سوم.